عرض کردیم که قیام حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و فلسفه قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام چه بود. یکی از علل قیام رو عرض کردیم، خود حضرت فرمودن من خروج کردم برای اصلاح امت جدم، و عرض شد که این کار توسط پیامبر اتفاق نیفتاد، توسط امیرالمومنین اتفاق نیفتاد، توسط امام مجتبی علیه السلام هم اتفاق نیفتاد. یعنی زمینه تا به این حد انحراف در امت رسول خدا رقم نخورده بود که تا این اتفاق، این مدل قیام، این مدل خروجی که ازش همون قیام دریافت می شود اتفاق بیفته. این کار برای اولین بار توسط ابو عبدالله الحسین علیه السلام اتفاق افتاد. قرائت های مختلفی هم پیرامون علل قیام، یه عده گفتن حضرت قیام کرد که در واقع حکومت رو پس بگیره، یه عده گفتن حضرت قیام کرد به شهادت برسه. گفتیم این نگاه سوم و زاویه سومی که حضرت قیام کرد در مقابل ظلم و ظالم، کسی که وقتی اومدن ولید اومد به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام گفت چرا جان تو به خطر میندازی؟ چرا این گونه رفتار میکنی؟ بیا بیعت کن، هم دنیات آباده هم آخرتت. حضرت گفت پس اولا امشب رو بریم فکر کنیم ببینیم که این حق ماست یا حق اونهاست. اگر میخواید ما رو مجبور کنید به این که بگیم اسلام کارش به یه جایی رسیده خلیفه مسلمین بشه کسی مثل یزید، حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام و السلام. فاتحه این اسلام رو باید خوند. تا به اینجای 50 سال بعد حکومت نبوی این قدری انحراف اتفاق نیفتاده بود که بگن و علی الاسلام و السلام. با روزی که یک کسی مثل یزید نشست در جایگاهی که این جایگاه مال پیامبر بود، اینجا میگن دیگر چیزی به نام دین باقی نمیماند. بله خیلی از مقدمات و زیرساختها در زمان معاویه اتفاق افتاد، اما امید به آن که موفق نباشن، امید به آن که آنچه که شرط و عهد و پیمان بسته بودن بمانن، همه اینها وجود داشت. اما با آمدن یزید متوجه شدن همگان که دیگه چنین اتفاقی وجود نخواهد داشت. حضرت در چنین جایگاهی قیام کردن. این قیام یا منتج به جا به جایی حکومت می شود، عرض کردیم حضرت آمادگی این که حکومت رو مدیریت بکنه داشت، یا منتج به شهادت حضرت بود، بازم شهادت سیره ذوات مقدسه اهل بیت، یا اینکه در واقع یک اتفاق سومی رخ میداد که باز هم مال پسا شهادته. حضرت یک سیر عدم سکوت در مقابل ظلم و ظالمی رو در دنیا باقی گذاشت. نسل‌های آینده که قرار بیان اسلام رو دریافت بکنن، بدانن آن قرائتی که امروز به نام اسلام دارن میگن، اون قرائت قرائت اسلام ناب محمدی نیست. و عرض شد حتی کسایی مثل محمد ابن حنفی هم اومدن حضرت رو توصیه کردن، نصیحت کردن از باب خیرخواهی. آفهم بودن شما فکر میکنی من برای چی دارم قیام میکنم؟ من برای خودنماییه؟ برای شهوته؟ برای حکومته؟ من برای این دارم قیام میکنم که خودم رو نشون بدم؟ من بر حقم که دارم قیام میکنم. حالا جالب اینایی که باید می آمدن حضرت رو همراهی می کردن، نگاه ها متفاوت بود. این نگاه های متفاوت امروز هم در بین ماها وجود داره. این نگاه های متفاوت در این 47 سال انقلاب اسلامی هم وجود داشت. آن نسخه‌ای که امم اسلامی نتونستن فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو دریافت بکنن، یکیش همینجاست. جمهوری اسلامی به درایت و تدبیر حضرت امام این کار رو انجام دادن. ما یا موفق میشویم یا نمیشویم، در هر دو حال ما برنده ایم. امام حسین علیه السلام یا حکومت رو به دست میگیرن یا به شهادت میرسن، در هر دو حال حضرت کاری کردن بعد از 1400 سال به دنیا نشون دادن که اون کسی که حره در مقابل ظلم و ظالم سکوت اختیار نمیکنه. ماها گاهی از اوقات حالا در طول تاریخ هم انقلابهایی که شکل گرفته حتی بعد واقعه کربلا بعضی نیومدن امام حسین رو یاری کنن. چرا؟ آقا 200 نفر در مقابل 30,000 نفر که نمیشه که. خودکشیه، برای چی ما بریم خودمونو به خودکشی بدیم؟ نمیگن مگه؟ این برهه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم وجود نداره، اما قبل این برهه وجود داشت. ما تا کی قراره با آمریکا بجنگیم؟ ما که نمیتونیم تا ابد با اینها بجنگیم. اگر ما پیرو و مکتب امام حسین رو دنبال رو هستیم، حضرت میگه ما تا همیشه، چون حضرت تکلیف همه پیروان خودش رو روشن کرد. حضرت ضمناً نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم تا این فرمایش حضرت انحصار در روز عاشورا پیدا کنن. حضرت فرمودن مثل منی، یعنی هر کی مثل من فکر میکنه، با هر کسی مثل یزیده الی یوم القیامه بیعت نخواهد کرد. هر کی مثل یزید میخواد باشه تا قیام قیامت مکتب امام حسین، راه و منش امام حسین باش بیعت نمیکنه. زورت میرسه زورت نمیرسه؟ مگه امام حسین نگاه کرد که زورش میرسه یا نمیرسه؟ همه دار و ندارش رو برداشت آورد در طبق اخلاص. آقا کشته میشیم. این ملت، این مردم، اون کسایی که پیام امام حسین رو دریافت کردن که از کشته شدن نمیترسن. اوج این که ما رو تهدید میکنن میزنیم، هیئت ها به برکت امام حسین علیه السلام امسال شلوغتر شده. این که من کسی نیستم، من نوکر شما افتخارم میکنم. هر جای دنیا نگاه میکنیم، هر جای ایران عزیز نگاه میکنیم، میبینیم هیئات شلوغتر شده. پس این ملت امام حسین رو ترسوندن نداره. این ملت امام حسین پیرو اون مکتبی است که پیر و مراد ما فرمودن ما رو بکشید، ما زنده تر میشیم، ما بیدارتر میشیم، ما هوشیارتر میشیم، ما منسجم تر میشیم، ما قوی تر میشیم. وقتی ماها رو میکشید تازه امت واحد شکل میگیره. وقتی دست به جنایت میزنید بر علیه مکتب امام حسین تازه همه ی آزادی خواهانی که فکر میکردن در مقابل استکبار نمیشه ایستاد دیدن نه بابا، این مردم نشون دادن در مقابل استکبار میشه ایستاد. اون نسخهی که برخی از دولت مردان به نام اسلام دریافت نکردن، او فلسفه اصلی قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. احتیاج به بازنگری داره، این احتیاج به بازبینی داره. بازبینی یعنی آن که به دنیای امروز این رو بشه تبیین کرد. تبیینگری قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام برای چی قیام کرد؟ امام در چه شرایطی قیام کرد؟ چه بلایی بر سر امت پیامبر رخ داد که امام حسین این گونه اقدامی رو انجام دادن که روز عاشورا روز بزرگی است. مراقب باشیم یه موقع فکر نکنیم یه حادثه و یه جنگ اتفاق افتاده. نه، روز عاشورا و حادثه عاشورا همون جوری که ما در زیارت عاشورا هم میخونیم، این روز روز بی نظیریست. این روز رو باید مراقب باشیم که این روز روز عادی نیست. مصیبت عظیمی در این روز برپی کرده و جان اسلام رقم خورد. اونم در برای کی؟ برای ابا عبدالله الحسین علیه السلامی که تا روز عاشورا سه مرحله از زندگانی رو حضرت سپری کردن. جالبم اینه، سه مرحله ای که عموم کسایی که در کربلا حضور پیدا کرده این سه مرحله رو دیدن. خیلی از اینها یا جزء کسایی بودن خودشون دیدن یا جزء تابعین بودن که شنیدن. اما چی شد که چششون به حقیقت بسته شد؟ چه شد که امروز برخی از امم اسلامی میدانن میبینن اما سکوت اختیار میکنن؟ کسی هست در دنیای واقعی امروز حرامزادگی صهیونیست رو نداند؟ اما چرا امت اسلامی سکوت اختیار میکنه؟ این چرا رو بریم در تاریخ پیدا کنیم. چطور میگن کارشون نداشته باشید؟ چطور میگن آقا نمیشه با اینها در افتاد؟ چطور میگن آقا ما دیگه زندگی داریم؟ در تاریخ همه این گاهی از اوقات قرهای پنهانی که زده میشود، آقا ما 8 سال جنگیدیم، ما در سوریه هم جنگیدیم، الان دیگه سن و سالی از ما گذشته، دوست داریم دوران جوانی بچه ها و ازدواج و رشد و نمو و زندگی هاشونو ببینیم، تا کی قرار ما کشته بدیم؟ تا کی قرار ما بجنگیم؟ برین دو واحد تاریخ بخوانیم، ببینیم کسانی که نیومدن پای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیستن، اونهایی که کف روی آب بودن، اونایی که بی تفاوت بودن، اونایی که میگفتن به من چه، به تو چه، چه بلایی بر سر خودشون و نوامیسشون در حکومت به ظاهر اسلامی رخ داد، جلو چشاشون به نوامیسشون جسارت شد، چه نطفه های زنایی در همین شهر مدینه اتفاق افتاد. کیا بودن اینا؟ اینا کسایی بودن میگفتن آقا ولکن، تا کی قرار ما بجنگیم؟ تا کی قرار ما دنبال خون و خون ریزی باشیم؟ مگه به امیرالمومنین نمیگفتن تا کی میخواید چماقو بگیری با اینا بجنگی؟ مگه به امام حسین نمیگفتن تو پسر همون آقایی هستی که همش ایستاده بود با همه بجنگه؟ بخونیم تاریخ رو ببینیم چه بلایی سرشون اومد، چه بلایی سر نوامیسشون اومد، چه عاقبتی نسبت به بی‌تفاوت‌هایی که وقتی صدای غربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو شنیدن، ندا و دعوت حضرت را شنیدن، حضرت رو می شناختن، حتی کسانی که در کوفه بودن، کوفه ای که یه روزی برای خودش ام القرا شده بود، یک شهری شده بود که به لحاظ استراتژیک مهم بود هم برای ایران هم برای عراق. چی شد که اونها سکوت اختیار کردن؟ چی شد که بی تفاوت شدن که آقا این یه جنگ داخلیه تموم میشه، ما اگر ورود پیدا کنیم همه ما رو فردا به قول شما امروزی ها دیپورت میکنن برمیگردونن کشورمون، ما از یمن و نمیدونم جاهای دیگه، از ایران و جاهای دیگه نرفتیم اینجا که برگردیم، اومدیم برای زن و بچه هامون رزق و روزی تهیه بکنیم. مگه رزق و روزی فقط به زرنگی توه که تو فکر کنی بلدی رزق و روزی در بیاری؟ مگه رزق و روزی تو برای رزق و روزی میتونی امامت رو تنها بذاری؟ این که امت در یک سیری قرار میگیرن، میرسن به اینجایی که با ابزار تقدس امام رو رها میکنن، به دنبال یک مقدس دیگر میرون، این چگونه اتفاق میفته؟ حتما این احتیاج به بررسی داره. ابا عبدالله الحسین علیه السلامی که در سن طفولیت تا 7-8-9 سالگیشون هر جایی وارد می شدن، حتما شنیدید پیامبر بر عریکه منبر نشسته بودن، ابا عبدالله الحسین علیه السلام خردسالی بودن، وارد مسجد بودن، شدن پاشون به یه جایی گیر کرد، افتادن رو زمین، پیامبر عظیم و شأن اسلامه، از رو منبر میان پایین، میرن در بین جمعیت، ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو در آغوش می گیرن، میان روی منبر می نشینن، این خردسال رو می زنن رو پاهای مبارکشون، خطاب به این مردم صدا می زنن، یا معاشر الناس هازا حسین ابن علی ابن ابی طالب فعرفوه، مردم این حسین رو بشناسید، به این مردم بگید که حسین منی و انا من حسین، یه خطه، یک چراغ هدایت رو خود پیامبر داره روشن میکنه برای آیندگان. من هم اگر قرار اسلامی بماند، پیامبر داره میگه و انا من حسین، حتی من پیامبر به برکت قیام این حسین در آینده زنده خواهم ماند، اگر این حسین نباشد پیامبری هم در دنیا باقی نخواهند ماند، نام پیامبر اگر باقی موند، امروز یه عده بگن ما شیعه هستیم، ما غیر شیعه هستیم، همه اونها به برکت قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. چی شد امت فراموش کردن؟ خب مادر بزرگوارشون پیامبر فرمودن مراقب باشید، رضایت فاطمه رضایت خدا رو به همراه داره، غضب فاطمه غضب خدا رو به همراه داره، هر کسی فاطمه ازش راضی نباشه خدا ازش راضی نخواهد شد. برو بخون چه فایده ای داره؟ باباش کی؟ امیرالمؤمنینه. اسلام شناخته نشد الا با شمشیر علی ابن ابی طالب، از علی شجاعتر داشتیم، از علی مؤمنتر داشتیم، از علی بنده تر داشتیم. ته عبودیت و بندگی بوده. این حسین فرزند این دو نوره. مرحله دوم این مرحله بود حدود بعد رحلت شهادتگونه پیامبر تا حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چه سیری طی شد؟ اینها کرامت ظاهری، آقایی ظاهریشون سر جاشون بود. کرامت و آقایی ظاهریشون به چی بود؟ کرامت و آقایی ظاهریشون به این بود. اینها رو در علم، در ذوق، در تقوا، در مرجعیت دینی همه قبول داشتن. همه قبول داشتن. تا به امروز هم شما نگاه میکنین در بین تمام اجماع علمای غیر شیعه نسبت به مرجعیت علمی اهل بیت هیچ کسی حرفی نداره. ما هم اینو قبول داریم، حرفی نداریم. میشه بعد شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام یک دوران فترت 20 ساله اتفاق افتاد تا واقعه عاشورا. تو این دوران فترت 20 ساله چه اتفاقاتی رخ داد؟ این آقایی که در بین مردم بود، با مردم بود، منبر میرفت، مسجد داشت، به قول ماها مردم داری میکرد، مردم میومدن در خونهشون، حوائج مردم رو برآورده میکردن. چه اتفاقی رخ داد؟ این بلای عظیم در روز عاشورا رقم خورد. یه عده مردم فقط ایستادن گریه کردن. حتی تو دشمنا، حتی وقتی این کاروان رسید به کوفه، دید زنان کوفه همه دارن گریه میکنن. جان عالم به فداشون حضرت زینب کبری سلام الله علیها. گریه میکنید شماها؟ یه جوری گریه میکنید انگار یه کسای دیگه دار و ندار ما رو از ما گرفتن. هر آنچه جدم رسول الله آورده بود شما همه اونا رو تلاش کردین امروز از بین ببرین. در یک روز عاشورا آمده بودن فاتحه اسلام رو همه جوره با تمام زوایاش فاتحه اسلام رو بخونن. یعنی بعد از روز عاشورا تصور بنی امیه با ابزاری که داشتن زنده باشن فردا شب بگم، با اقداماتی که انجام دادن خواستن بگن دیگه شطور دیدی ندیدی. همه اینها رو هم دیدین دیگه. یه مدل قرائتی از توحید ارائه داشتن. وقتی در مسجد اموی قرار گرفتن چی گفت؟ گفت که اراده و برخورد خدا رو با خودتون رو چجوری دیدین؟ چه کنیم برادرت به دست خدا کشته شد؟ خطاب به حضرت زینب سلام الله علیها. چرا؟ چون در یک شیبی مردم رو قرار داده بودن، فهم مردم رو، بصیرت مردم رو، دینداری مردم رو یه جوری دستکاری کرده بودن با ابزاری که زنده باشن فردا شب بگم، این مردم دیگه هر آنچه به نام دین میخواستن بشنون از این تریبونه معاویه لعنت الله علیه و پسرش باید میشنیدن. اون قرائت هایی که دریافت میکردن چی بود؟ یک بایکوت بود. ما چقدر تو این زمینه بایکوت رو از علامه طباطبایی رحمت الله علیه عرض بکنم خدمت شما، چه میفهمن؟ میفهمن وقتی رسیدم به این کلید واژه والوتر الموتور در زیارت عاشورا. وتر یعنی تنها، موتور یعنی یک تنهایی که فقط خودش تنها نیست، خودش غریب نیست، بلکه علل و عواملی دست به دست هم دیگه میدن، طرف رو یه گوشه رینگ در تنهایی قرار میدن. یه استفاده امروزی هم میشه کرد از این تعبیر مرحوم علامه طباطبایی. سیاسی کارا دیدین؟ وقتی میخوان یه نفری رو حذف کنن چطور با رسانه میان طرف رو میندازن یه گوشه رینگ، دیگه برای همیشه هیچ خبری ازش نیست. تا دیروز همه جا سر زبونا بود، ولی از امروز دیگه میبینی اصلا بایکوت رسانه ای شد. کاری کردن با ابزاری که در اختیار داشتن بر علیه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. میگه خواستم این وتر و موتور رو متوجه بشم، اومدم مراجعه کردم به کتاب گرانسنگ وسائل الشیعه، چند هزار روایت فقهی از ذوات مقدسه اهل بیت در طول تاریخ در این کتاب مرحوم شیخ حر عاملی رحمت الله علیه جمع کرد. میگه وقتی اومدم روایات فقهی که از امام حسین رسیده بود رو نگاه بکنم، ببینم مردم چقدر از امام حسین روایت فقهی میپرسیدن، مردمی که بیدین نشده بودن، مردمی که در شبهای گذشته عرض کردم نماز میخوندن، نماز جماعت میخوندن، قرآن میخوندن، روزه میگرفتن، جهاد میرفتن، زکات پرداخت میکردن، روزه هم میگرفتن. این مردم چقدر سؤال فقهی از امام حسین علیه السلام پرسیدن. مرحوم علامه طباطبایی میفهمه، میگه وقتی نگاه کردم دیدم به تعداد انگشتان یک دست ما روایت فقهی از ابا عبدالله حسین علیه السلام نداریم. حسین جان دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد. همه اقدامات رو اومده بودن انجام بدن، هم حذف فیزیکی بشن، هم حذف ماهیتی و آرمانی و ماهی، در واقع آنچه که به عنوان ایدئولوگ از اونها و ایدئولوژیامون از اونها دریافت میکنیم برای همیشه تموم بشه. حلال و حرام، حلال و حرام هستن، دیگران گفتن دیگه، حالا حتما باید بری از امام حسین سوال کنی، از دیگری هم سوال کن. خیلی کار حساب شده انجام دادن برای اینکه چنین روزی رو رقم بزنن، خیلی هزینه ها انجام دادن که امت رو برسونن به اونجا. دیشب عرض کردیم هر 30 سال یک بار نسل جامعه عوض میشه، این نسل جدید جامعه احتیاج به اون الگوی شاخصی که به عنوان مبانی اسلام بیان شده است احتیاج دارن ببینن و بشنون و به زبان روز باید براشون حرف زده بشود. این نسل امروز باید بداند به لحاظ ایدئولوژی ما برای چی میگیم مرگ بر آمریکا، ما برای چی میگیم مرگ بر اسرائیل، ما برای چی امام ما خشک نبود که بگه ما برای همیشه میگیم مرگ بر آمریکا، بلکه این یک آرمانه، این یک ایدئولوژیه. اینها پیروان اون مکتبی هستن، نه با شخص پیامبر بلکه با اسلام ناب محمدی مشکل داشتن. اگر امروز ما ایستاده ایم به واسطه این مکتبیه که ایستاده ایم، به واسطه اینه که ما از آقا و مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام آموخته ایم، هیچگاه در برابر زور سر خم فرود نمیاریم. هر کی میخواد بشه، هر خری هم میخواد باشه برای خودشه، هر زنازاده و حرامزادهی میخواد باشه برای خودشه. این ملت ثابت خواهند کرد، همونطوری که در ابتدای انقلاب امام فرمودن در 8 سال دفاع مقدس تجربه کردن که خون بر شمشیر پیروز است. اینو از کربلا آموخته ایم، این رو از داده های کربلا آموخته ایم، خون بر شمشیر پیروز است. و اینو به عنوان یک نسخه اجرایی در دنیا همه اونایی که ادعای اسلام میکنن بیان و این فرمت تمام نما و آینه تمام نمای قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بیاموزن و بفهمن و بدانن یک راه خروج هم بیشتر نیست و اون راه و مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و بس. هیچ راهی در مقابل این صهیون حرومزاده و این استکبار گستاخ جز راه و مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام وجود ندارد و وجود نخواهد داشت. به این نتیجه خواهید رسید، دنیا هم به این نتیجه خواهد رسید و خواهد دید یک مدل رفتار در مقابل اونها وجود داره و اون مدل رفتار قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چرا آقا رو هم کم کنن. امشب هم سر سفره کریمی نشسته ایم، ماها معمولا وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام رو کریم اهل بیت می دانیم و در شبهایی که سر سفره آقازاده های بزرگوارشون بودیم می گفتیم امشب مهمان کریم هستیم. اما در برخی از روایات داره که وجود نورانی حضرت علی اکبر علیه السلام هم کریم اهل بیت بود. جوونا فداتون بشم، امشب سر سفره خود کریم هستی، کریمی که پشت بام خانش رو شبها مشعلی روشن میکردن، از دور هر کسی گم میشد یا جایی میخواست بره که سفره پهن باشه میومد در خانه حضرت علی اکبر علیه السلام. کریمی که در کربلا هم کرامت کرد، جان مبارک خودش رو اونقدری رجس خانی کرد. نگاه کنید توی نوشته های این ملعون معاویه هم وجود داره، همه و همه فکر میکردن امام بعد امام حسین هست علی اکبر علیه السلام. تمام این کرامت جان رو به جان خرید برای اینکه جان امام بعد ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا حفظ بشه. وقتی در اون مجلس رسید، امام سجاد علیه السلام شروع کرد صحبت کردن، گفت این که گفت علی حضرت، وقتی خودش رو معرفی کرد که علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، گفت مگه علی رو در کربلا خدا اون علی اکبر بود و من علی اوسطم؟ تازه فهمید چه کلاه گشادی سرشون رفت. چرا؟ چون حضرت علی اکبر علیه السلام در کربلا لیلت المبیت رو دوباره تکرار کرد، کاری کرد کسی احدی به ذهنش نمی اومد امام بعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام امام سجاد علیه السلام بشه. جان عالم به فدای این کریم. در روایت داره وجود نورانی امشب خیلی، البته محرم هر شبش همینه ها، ولی امشب رو بیشتر قدر بدانیم. کریم امشب در روایت داره وجود نورانی حضرت علی اکبر علیه السلام اون قدری مقام شفاعت داره که نوبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام نرسه. لذا این همه وقتی شهدا رو میبینن میگن در مجالستون از ما یاد کنید، سر سفره ابو عبدالله الحسین علیه السلام سفارش شماها رو به حضرت علی اکبر علیه السلام میکنه. آمهدی زین الدین رو کرارن افراد متعدد، خادمان حرم حضرت فاطمه معصومه، شخصیت های متعدد وقتی در عالم رؤیا دیدن آفرمودن که تو روزه هاتون از ما یاد کنید، قول میدیم سفارش شما رو به حضرت علی اکبر علیه السلام داشته باشه. اولین شهید از این قبیله با عظمت بنی هاشم وقتی روانه میدان میخواد بشه میاد اذن میدان میخواد، حضرت بیدرنگ اجازه میدن. اما حضرت در این اذن گرفتن تا شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام 2-3 بار گریستن و داره که میگه حضرت بلند بلند برای حضرت علی اکبر علیه السلام گریست. قدر پدران شهدا رو توی محله هاتون بدونید ها، احترامشون رو نگه داشته باشید. داغ جوان سخته، داغ جوان حتی برای امام هم سخته. وقتی اومد اذن میدان خواست بیدرنگ اجازه داد، اما قبلش علی جان در برم راه برو. بالاترین لذت دیگه امام صادق علیه السلام میفرمایند بالاترین لذت برای پدر همینه، کیف میکنه میبینه جوانش جلوش صحیح سالم به قول ما چارشونه راه میره، لذت میبره. یکی از بالاترین لذت‌ها برای پدرها همینه. اما فرمود علی جان اما قبلش برو با اهل خیمه خداحافظی کن. این خداحافظی به درازا کشید. آقا اومدن دیدن این بانوان، حاج قاسم سلیمانی عزیز، شهدای مدافعان حرم، شهدای طریق القدس فعلی ما، همه فیض ببرن. ما هنوزم که هنوزه منتسبین به شهدای مدافعان حرم رو دیدین، در واقع طفلی رو دیشب آوردن آفرمودن نوه شهید مدافع حرمه. این کرامت ما ایرانی هاست، آقایی و بزرگی ما ایرانی هاست. آقا دیدن وقتی اومدن دامن خیمه رو بالا زدن، دیدن این بانوان انگار بعد شهادت علی اکبر همه زمینه ها رو دارن میبینن. علی جان ارحم غربتنا. یکی شمشیر حضرت رو برداشت، یکی دست انداخت بند کمر حضرت رو، یکی کلاه خود یا عمامه رو برداشت، هی صدا میزنن ارحم غربتنا، ما رو به کی داری واگذار میکنی؟ اینا آدم های نانجیبی هم، اینا بد اخلاق هم. یا بقیت الله ببخشید، اینا چشم ناپاک هم. ما رو به کی میخوایی واگذار کنی؟ حضرت یه نهیبی زدن رهاش کنید، اومدن رفتن به میدان. وقتی حضرت رو طلب کردن، یعنی از علی اکبر علیه السلام وقتی ضربه ای که اون ملعون داره، خیلی ها رو به درک فرستاد، خیلی ها رو به درک فرستاد. اون ملعون اومد گفت که گناه همه مردم عرب به گردنم اگر داغ تو رو به دل بابات نذاشت. من ندیدم جایی، حتی توی گودی قتلگاه، شاید حالا من در واقع غفلت کرده باشم، حتی در گودی قتلگاه حضرت از روی مرکب میخواست روی زمین بیفته، نداره فسقط، اما کنار نعش علی داره فسقط الحسین علیه السلام، از روی مرکب رو زمین افتاد. دیگه این زانوان حضرت رمق نداشت، رو دو کنده زانو خودش رو رسون. فقط تعوه به سیوفن اربن اربا. آقا جان بدن مبارک شما اربن اربا شد، اما آقا جان پدر بزرگوار شما جوانان بنی هاشم رو صدا زدن، پیکر مبارک رو توی عبایی گذاشتند و به دارالحرب رسوندن. اما من بمیرم برای بدن پدر بزرگوار شما. وقتی کارهاشون تمام شد، یعنی با صبر و حوصله تمام دو تا کار انجام دادن، کار اول این بود صدا زدن برین اسبها رو نعل تازه ببندید، کار دوم این بود با صبر و حوصله اومدن نشستن بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو عضو به عضو رو قطعه قطعه کردن. آی حسین،